برای طرح بحث و بعد هم انشاءالله یه و 20 دقیقه خدمت فضلا و دوستان بزرگوار خواهیم بود. یه نکاتی و سوالات و ابهام‌هایی بودن انشاءالله مطرح می‌کنند و جناب استاد هم پاسخ خواهند داد. با صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات جناب آقای علی اکبریان می‌رویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
السلام علیکم ورحمه الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ميلاد امام هادی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و خوشحالم که خدا توفیق داد ما به مشهد مقدس آمدیم و در کنار زیارت امام رضا علیه السلام خدمت شما باشیم. موضوعی که در این چند دقیقه خدمت شما عرض میشه بحث بایسته های توسعه علم اصول. برای اینکه بگیم این مسئله از مسائل فلسفه علم اصوله، اول این نکته را عرض میکنم که فلسفه علم فقط از مسائلی که هست سخن نمیگوید، چون این یک نزاع است در کسانی که فلسفه علم را بحث میکنند. این است که فلسفه علم، علم گزارشی صرف است یا توصیه‌ای صرف است یا هم توصیه است هم گزارش. این هست بحث کردن، بحثش هم فراوانه. بنابراین که ما فلسفه علم را یک علم درجه دو بدانیم که با نگاه از بیرون به علم نگاه می کند و اون علم رو مطالعه می کند، می تونیم این پیشفرض رو در این بحث خودمون قرار بدیم که فلسفه علم هم گزارش می دهد از اون علم که این علم الان در چه وضعیتی قرار دارد، هم می تواند توصیه کند، یعنی بیاد ببینه که این علم نسبت به اهدافی که دارد الان در چه جایگاهی قرار دارد، آیا تونسته اهداف خودش رو به دست بیاره. به این میگن نقادی. بعد بیاد ببیند که برای اینکه به اون اهدافی که فعلا نرسیده است و باید برسه چه پیشنهادهایی میشه داد. این پیشنهادها که این بایسته هاییست که ما الان میخواییم عرض بکنیم، آیا یک کار درون علمیست؟ یعنی از مباحث علم اصول است یا نه یک نگاه بیرونیست؟ یعنی از بیرون داریم به علم اصول نگاه میکنیم و بدون اینکه بحث اصول فقهی کنیم فقط میگیم علم اصول باید به این سمت مثلا توسعه پیدا بکند، بعد این مسائل درش اضافه بشود. من به عنوان پیشفرض بدون اینکه اینجا الان فرصت و مجال اثباتش باشه عرض بکنم که این یک نگاه بیرونی و فلسفی است و توصیه به اینکه علم اصول در اینجا باید توسعه پیدا بکند یک بحث فلسفی محسوب میشود. این به عنوان مدخل اینکه ما این بحث رو داخل فلسفه علم اصول قرار میدیم. مباحث خودم رو قدم به قدم میبرم جلو. برای اینکه بگیم علم اصول کجا باید توسعه پیدا بکند در عصر ما، باید ببینیم علم اصول چه نوع علمی است. خب میخوایم بررسی بکنیم، روش میخواد. آدم همینجوری که نمیتونه بگه علم اصول باید در فلان جا توسعه پیدا بکند، اینجا چاق شده، اینجا لاغره، اینجا خالیه، اینجا زیادی بحث، اینا که همینجوری گتره و بدونه معیار نمیشه حرف زد. معیار میخواد، معیارش را از ماهیت علم اصول باید بگیریم. ماهیت علم اصول علم عالی است، یعنی این جزء مهمترین مؤلفه های علم اصول. علم اصول ابزار علم فقه هست، هم در پیدایشش برای علم فقه به وجود آمد در طول تاریخ، یعنی برای اینکه علم فقه بتوند رشد بکند علم اصول به وجود آمد، چه در میان تسنن چه در میان تشیع فرقی نمی کنه. هم توسعه هایی که و تحولاتی که در طول تاریخ علم اصول پیدا کرده اینجوری بوده، یعنی اون تحولات روبه گسترشی که پیدا کرده برای این بوده است که فقه یک نیازهایی داشته، اصول رو اومدن توسعه دادن تا فقه به اون توسعه های خودش بتونه برسه، مثل تحولی که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در فقه تفریع ایجاد کرد، یعنی فقه روایی ما را به فقه تفریعی توسعه داد. برای این ابزاری نیاز داشت، اون ابزارش رو در علم اصول ایجاد کرد، علم اصول ابزار توسعه علم فقه شد. بعدها مثلا اخباری ها اومدن دیدن فقه ما یک کمی داره فقه سنی میشه، اومدن تو اصول دست بردن، اون اصول حمله به اصول کردن. یعنی چه اونجاهایی که علم اصول گسترش پیدا کرد، چه اونجایی که افول پیدا کرد، همه حیثیت عالی علم اصول برای فقه مد نظر است. ما هم باید از همین حیث بحث توسعه کنیم، یعنی باید ببینیم امروز علم فقه ما با این علم اصول ما چه نسبتی دارد، حیثیت عالی علم اصول را نسبت به علم فقه بسنجیم و بگیم آیا این عالیت خودش را امروز تونسته به جا بیاورد، رسالت عالیت برای علم فقه دارد، کجا ضعیفه، کجا ضعیف نیست، اونجاهایی که ضعیفه، اونجاهایی که لاغره باید توسعه پیدا بکند. وقت ما هم بحث توسعه بدیم، توسعه به توسعه علم اصول بدیم. بنابراین ما معیار بحثمون که کجاها علم اصول باید توسعه پیدا بکند با نگاه به عالیت علم اصول برای علم فقه هست. خودشو نگاه نمی کنیم، فقه رو نگاه می کنیم، میان میگیم فقه ما اینجا نیازمند ابزار اصولی است، این ابزار اصولی امروز در درون اصول فقه ما نیازمند تقویته. بعد میگیم تقویت، میگیم اینجا باید تقویت بشه، اونجا باید تقویت بشه، فقط به این معیار که فقه ما به چه چیزی نیاز دارد. و الا ما به خود علم اصول به عنوان یک علم مستقل و نگاه استقلالی نداریم، چون اصلا چنین نگاهی به علم اصول نگاه خطاست. ماهیتی جز ماهیت عالیت برای فقه ندارد. قدم بعد، خب حالا ما میخواییم بیایم نگاه بکنیم. اول کاری که باید بکنیم این است که ببینیم فقه ما چی میخواد، امروز فقه ما چه رسالتی دارد. یه وقت هست من این فقه موجود را نگاه میکنم با تعریفی که برای فقه کردن، موضوعی که برای فقه معرفی شده و اهدافی که برای فقه تا به حال معرفی شده است. اون وقت میام این فقه را با آنچه که امروز در گنجینه دانش فقه ما وجود دارد نگاه میکنم، ببینم آیا اونچه که امروز در عالم خارج علم فقه به او رسیده است، آیا اون اهدافی که براش در مثلا مقدمات فقه ترسیم کردن رسیده؟ آیا همه مسائل موضوعش را مطرح کرده؟ آیا منطبق بر اون تعریفی که ازش کردند، آیا منطبق بر او هست یا نیست؟ یعنی میام تعریف، موضوع، هدف، اینایی که مربوط به علم فقه نگاه میکنن به عنوان یک مسئله کلان، فقهمونم باش میسنجم، فقهی که امروز به او دست یافتیم تا الان نگاه میکنم. وقت مثلا میبینم که افعال مکلفین رو باید مثلا فرض بکنید احکام شرعیش رو همش رو بیان بکنیم. آیا امروز همه افعال مکلفین در دنیای معاصر ما احکام شرعیش استنباط شده؟ اگر مثلا دیدیم که نه، بخشی از این احکام استنباط نشده است. وقتی هم میگیم استنباط شده یا استنباط نشده، مقصودمون این نیست که یک نفر در طول تاریخ این رو استنباط کرده تموم رفت، نه، یعنی به اندازه ای که نیاز مکلفین برآورده بشود، دیگه این بحث مستوفا در داخل فقه خود پیدا کرده باشه، جا افتاده باشه، مثل بقیه مسائلی که امروز مثلا فرض بکنید که چند صد ساله داره روش بحث میشه، این دیگه یک مسئله جا افتاده است، یه مسئله ای که یک نفر نوآور استنباط کرده و مثلا حکمش رو گفته توی یک کتابی یا در یک مقاله ای، اینا ما نمیگیم استنباط شده. باید در فضای علمی رواج پیدا بکنه و به عنوان یک مسئله شناخته شده در علم فقه مثلا معرفی بشه، بگیم این مسئله در علم فقه ما هست، نه که فقط یک نفر یه جایی سر درسی مثلا یک نوآوری کرده است و یک استنباطی فعلا در مورد این مسئله مستحدث انجام داده. نه، این مقدار نمیگیم که علم فقه دارای چنین مسئله، نه، این باید رواج پیدا بکنه، بحث بشه، کرافر بشه و جایگاه در اون علم پیدا بکنه، کد پیدا بکنه، شناسونده بشه در اون علم، اون وقت میگیم علم فقه در این باره سخن گفته. این یک روش که ما بیایم موضوع و مثلا هدف علم فقه را با آنچه که امروز هست مقایسه کنیم، ببینیم آیا تونسته موضوع خودش رو برآورده بکنه، تونسته اهداف خودش رو دست پیدا بکنه. هر جا نتونسته، فقه باید به اون سمت توسعه پیدا بکنه. اگر ابزاری نیاز دارد، باید بگیم اصول فقه باید این ابزار را تأمین بکنه. این یک روش. وقت ما با این روش میتونیم بگیم علم اصول فقه کجاها باید توسعه پیدا بکنه. من از این روش استفاده نمی کنم، از یک روش دیگری میخوام استفاده بکنم، بعدم دلیلش میگم، روش دوم رو توضیح میدم، بعد وقت میگیم کجا باید توسعه بکنه و چرا این روش دوم رو انتخاب کرد. روش دوم این است که من به تعریف علم فقه و موضوع علم فقه و اهداف علم فقه نگاه نمی کنم و بیام فقه موجود را باش مقایسه بکنم، ببینم علم فقه کجاها باید توسعه پیدا بکنه، دنبال ابزار اصولیش بگردم. این کارو نمی کنم، بلکه میام یک کار دیگری میکنم. میگم امروز چه توقعاتی از دین میرود، از دین، نه فقط از فقه. نگاه هم نمی کنم فقه ما چه تعریفی داره، موضوعش چیه، اهدافش چیه، نگاه نمی کنم. میگم دین امروز مورد چه توقعاتی است، مخصوصا پس از انقلاب اسلامی و تشکیل این حکومت و ادعای این که دین میتواند دنیای بشر را در همه اعصار امصار اداره کند، با این احیایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در دین ایجاد کردند، یعنی احیای آنچه که به مثلا فراموشی یا انزوا رفته بود، حضرت امام این رو دوباره احیا کردن، دوباره آوردن. حالا یک توقعات جدیدی در دنیای معاصر از اسلام می رود و اسلام باید پاسخگوی او باشد. حالا نگاه بکنیم ببینیم مثلا از این توقعاتی که از عالمان دین، اعم از این که این عالمان دین فقیه هند یا غیر فقیه هند، اینا باید پاسخ بدن. بیان ما مدبرانه توضیح بکنیم این مسائل جدیدی که امروز دین باید پاسخگوی او باشد، یا حالا بفرمایید حوزه علمیه باید پاسخگوی او باشد. توقع پاسخگویی از حوزه علمیه می رود. دین باید جوابش رو بده. بیان ببینیم هرچیش مربوط به علومی است که امروز به عنوان علوم اسلامی شناخته شده، مثل کلام، مثل اخلاق، مثل فقه. خب توضیح میکنیم، میگیم اینا بفرمایید این دست مسائل مال عالمان اخلاق است. شما که عالم اخلاقی، علم اخلاق یک علم شناخته شده است، شما پاسخگو باشید. امروز این مسائل اخلاقی مطرحه. کلام، این مسائل کلام، آقایون کلامی، علم کلام یک علم شناخته شده است، شما جواب بدید. اینا مربوط به موضوع شماست، در دایره اهداف و اغراض علم کلام شما جواب بدید. آقایون فقها، این بخش از مسائل فقهی هم امروز پاسخگو شما هستید، چون داخل علم فقه قرار میگیرد. اگر این توضیح رو کردیم، میبینیم بخش مهمی از توقعات هنوز مونده و هیچ علمی نداریم که علم مدون و علم شناخته شده باشد، از علوم اسلامی تعریف شده و شناخته شده. این مسائل رو بدیم به عالمان اون علم، نداریم. من الان بخشی از مسائل رو عرض میکنم که این مسائل علم متصدی نداره. یعنی علمی امروز در جوامع اسلامی تدوین نشده که ما بگیم که این سوالها رو این علم باید جواب بده. دو دسته از این مسائل رو میگیم. دسته های متعددی وجود دارد. حالا من دو دستش رو میگم. توسعه علم اصول در این دو دسته رو میخوام یک کمی اینجا مثلا به عنوان بایسته های توسعه هم همین ها رو میخوام بحث بکنم. یکیش این که به هر حال حکومتی که در اسلام وجود دارد باید بر اساس دین اداره بشود. ولی یه فقیه هست مثلا، باید این حکم حکومتی کنه، باید قانون گذاری کنه. این قانون گذاری روش داره، مدیریت جامعه روش داره. این روشش رو کی باید در بیاره؟ چه علمی امروز در بین علوم اسلامی وجود دارد که مثلا به ولی فقیه بگوید شما که میخوای قانون وضع بکنی؟ ولی فقیه که میگم یعنی با ساز و کارش. امروز مثلا فرض میگیریم که همین جور است، و من به عنوان پیش فرض میگم که ساز و کار قانونگذاری ولی فقیه در جامعه ما مثلث مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، و البته شوراهای دیگری که وجود دارد مثل شورای انقلاب فرهنگی و اینا اونا رو میذاریم در مثلا حاشیه همین مثلث به عنوان اصلی ترین سازوکار قانونگذاری یا اعمال حکم ولایی از سوی حکومت اسلامی. اینا روش دارد در اسلام. همین جوری نماینده‌ها برن از پیش خودشون قانون وضع بکنن، ببین با چه معیاری اینا ارزیابی بشه. مجمع تشخیص مصلحت فعلا داره یه کارای میکنه، ضابطه منده. اینا قبلا نوشته شده ضابطه هاش، اینا بر اساس ضوابط شناخته شده، مثل ضوابطی که تو استنباط حکم شرعی هزار سال اصولی ها بحث کردن که استنباط رو روشمند کردن، زیر و بمش رو نوشتن، از کجا تخصیص بزن، کجا تقیید بزن، تضاهمش چی، نمیدونم تعارضش چی، همه شو نوشتن. آیا این ابزار رو دست مجمع تشخیص دادن که با این ضوابط شما اینجا خلاف شرع قانون کن؟ یعنی اون چه که مثلا شورای نگهبان میگه این خلاف شرعه، خلاف قانون اساسیه، مجمع با اون ضوابطه تصدیق بکنه؟ یا معین شده نشده؟ کی باید معین کنه؟ دین. حوزه علمیه باید ضوابطه بده. خب کی اینا رو باید بده؟ اینا آیا داخل افعال مکلفین من حیث الحکم شرعی هست که بگیم تو موضوع فقهه؟ نه، چون حکم ولایی، حکم شرعی که نیست که. افعال مکلفین من حیث الحکم الولایی، این چه ربطی دارد به احکام مکلفین من حیث الحکم شرعی؟ موضوع فقه افعال مکلفین از حیث حکم شرعی. پس یه همچین سوال هایی، یعنی روشه که اسمشو بذار حالا فقه حکومت، نه فقه حکومتی ها که یک روی کرد و یک روش هست که امروز زیاد ازش بحث میشه، فقه الحکومه، احکام شرعی حکومت داری مثلا، که مربوط به اعمال ولایته نه مربوط به احکام شرعی. فقه تقنین، این قانونگذاریش، این چیزاش که مربوط به این است که ولایت را چجوری اعمال کن، که اینا اکثرش حکم شرعی نیست، ضابطه های حکم ولایی است، اینا رو بفرمایید فقه باید بیان بکنه. اگر داخل موضوع علم فقه امروز ما قرار نگیره چی باید بگه؟ اداره جامعه، برنامه ریزی، نمیدونم سیاست های کلان، امروز سیاست کلان باید ریخته بشه، بعدش هم برنامه های 20 ساله یا خردترش 5 ساله ریخته بشه. اینا حکم شرعی میخواد یا اینا نه، اینا مدیریته، سیاست گذاریه. این سیاست گذاری ها رو دین باید ضابطه شو بگه یا کلیات شو بگه؟ اینا رو کی باید جواب بده؟ دین جز چه علمیه؟ میگردیم میبینیم علم نداریم، علم مدونی نداریم. چیکار باید کرد؟ نظام، امروز اگر ما میخواییم اداره جامعه بکنیم باید ببینیم نظام خانواده در اسلام چیه، نظام نمیدونم تربیتی چیه، نظام اقتصادی چیه، نظام ها رو چه علمی باید کشف بکنه؟ نظام های اسلامی رو علمی داریم کشف بکنه؟ مگه این نظام ها احکام شرعی هستند که فقه باید اونا رو بیان بکنه؟ نه، احکام شرعی نیستن، جز افعال مکلفین هم نیستن که تو موضوع علم فقه قرار بگیره. تو اخلاق نه، تو کلام نه، تو چیه؟ هیچی. اینا بیرون مونده، علم متصدی نداره. باید دو تا تصمیم گرفته بشه، یا بریم علم براش درست بکنیم، بگیم آقا یه علم باید بذاریم، مثلا فرض بکنید که علم نظام، علم نمیدونم حکومت داری، کو نگردیم که همچین چیزی فعلا درست نشده. باید چیکار کنیم؟ باید بگردیم نزدیکترین علمی و مناسبترین علمی که میتواند با یک توسعه ای در موضوع، یک توسعه ای در هدف، متصدی پاسخگویی به این سوال ها باشه، اینا رو بذاریم تو اون علم. میگردیم میبینیم امروز این دو دسته از سوالی که من عرض کردم، مسائل مربوط به ولایت، قانون، مدیریت و نظام ها، کسی نیست جز فقه، علم دیگری نزدیکتر از این نداریم. باید علم فقه رو بگیریم یک کمی کشش بدیم، موضوعش رو توسعه بدیم، بگیم آقا اینا که آیه قرآن نیست که موضوع علم فقه فعل مکلفه، من حیث الحکم شرعی آیه که نیست که، خود مسلمان ها درستش کردن. حالا ما میام این علم فقه رو گسترده ترش میکنیم، یه چیزهای دیگر هم میبریم داخل موضوعش، میایم یه کمی اهدافش رو هم به همین مناسبت توسعه میدیم، میگیم یکی از اهدافش هم این است که به این مثلا احکام اینا رو کشف بکنه، یا مثلا فرض بکنید که اون چه که باید در اعمال مدیریت گفته بشه، اینا رو میذاریم فقه پاسخگوی او باشه، تا بعدها انشالله 100 سال آینده علم دیگری توسعه از داخل این بزاید، مثل بسیاری از توسعه هایی که علوم دیگه کردن. مگه همین طب نبود که همه بدن را یک جا به عنوان یک علم طبابت در بر میگرفت، بعدن هر شاخه شاخه شد، روانشناسیش برای خودش شد یه علم، نمیدونم الان اجزاء بدن هر کدومش برای خودش یه شاخه علمی دارد، اصلا جدا شده، اصلا همیشه همینطوره، اول انباشته است بعدن تخصصی تر میشه. بعدها که علم فقه تونست همچین نمیدونم پاسخگو باشد، فعلا ما را از این گردنه عبور بدهد، مسائل رو هم انباشته شد، امکان داره که یک علمی از داخل این زاییده بشه جدا. این یک مدیریت عالمانه است. برای همین من الان میگم فقه باید یه سوالهایی رو پاسخ بده که عملا داخل موضوعش نیست. این که هی میگن نظامهای فقهی، نظامهای فقهی، بعد میگن نظام اقتصادی، نظام نمیدونم حکومتی، نظام تربیتی، هی بحث میکنن اسمش هم میذارن نظام فقهی، اینا که فقه نیست که. چرا میگن نظام فقهی؟ مجبورن بگن ما فقه و توسعه میدیم موضوعش را، اون وقت اینا را میبریم تو فقه، و الان فقه پاسخی اینا نیست. من این روش دوم رو میپسندم تا سؤالی که دین امروز باید پاسخگوی او باشد رو زمین نمونه. نمیگیم فقط موضوع علم فقه رو میگیریم، وقت اهداف علم فقه رو همینجوری که هزار سال پیش تعریفش کردن طبق نیازهاشون، ما همون اهداف رو برای علم فقه میگیریم، اصول رو با او میسنجیم. این کارو نمیکنیم، چون اگه این کارو بکنیم بخشی از سوالهایی که امروز دین باید پاسخگوی او باشه علم متصدی ندارد. برای اینکه این سوالها زمین نمونه، ما مجبوریم امروز علوم را در موضوعشون دستکاری کنیم، در اهداف و اغراضشون دستکاری کنیم تا این علوم قابلیت توسعه پیدا بکنن به نیازهای امروز ما که دین بتونه پاسخگو باشه. خب اون چیزایی که الان من میگم جزء ساختار نیست، یعنی من الان نمیخوام ساختار بگم، یعنی مثلا شما اینجا نوشته ساختار، ساختار فلسفه است، ببخشید. این چیزایی که امروز میگم جزء ساختار علم و اصول هم نیست، مسئله شو دارم میگم. این مسئله بعد امروز در علم و اصول بحث بشه. کجاش؟ توی نمیدونم حججش قرار بگیرد، توی الفاظش قرار بگیرد، یعنی جلد یک کفایه، جلد دو کفایه، بره تو اصول عملیه، بره کجای علم اصول. اصلا این ساختار رو باید به هم زد یه ساختار دیگه بحث کرد تا این مسائل توش جا سازی بشه. این بحث دیگه بید. اینو باید یه جای دیگری بعدا تصمیم گیری بشه. الان فعلا در این چند دقیقه باقی مانده اینا رو میگم، چون این روش تا منقح نشه اصلا حرف زدن در توسعه علم اصول لغبه. چون همینجوری باد هوا من میگم، ضابطه ندارم. حالا ضابطه ما پیدا شد، علم فقه باید کجاها توسعه پیدا بکنن. من همین دو توسعه ای که امروز فقه علمیست که یمکن لهو که توسعه پیدا بکنن و پاسخگوی او باشه عرض میکنم. فقه امروز باید به سمت، برای اینکه این اغراضی که گفتم رو، یعنی اونچه که مربوط به اعمال ولایت قانون، اونچه که مربوط به نظام هاست، فقه امروز باید به یک سمتی توسعه پیدا بکنه تا بتونه این چیزا رو کشف بکنه. یک، فقه موجود ما باید به سمت کشف احکام واقعیه قدم قوی تری بردارد. توضیح این جمله: در طول تاریخ علم فقه ما میبینیم که بعد از اینکه فقه تفریع به وجود آمد و مسائل فقه ناگهان از دایره مسائل روایات یهو گسترده تر شد و شروع شد به اینکه مسئله تفریع بشود و بیان بشه، فقهای ما ابزارهایی را به کار بردند که به سمت کشف احکام واقعیه جهت‌گیری شده بود، مخصوصا در دوران محقق و علامه حلی رضوان الله تعالی علیهما. اینها گسترده به سوی کشف احکام شرعی، احکام واقعی شرعی قدم برداشتند. در یک دوره ای از اصول فقه، اصول عملیه تنقیح بیشتری پیدا کرد، مثل دوران شیخ انصاری، قبل از او وحید بهبهانی. اصول عملیه یعنی این اصولی که فقط وظیفه شرعی رو بود، وظیفه مکلف رو بیان میکنه، نه حکم شرعی ها. براءت، احتیاط، اینا چی را تعیین میکنن؟ حکم شرعی را؟ نه، اینا وظیفه عملی را بیان میکنن، حکم شرعی بیان نمیکنن. اصول عملی میگه مکلف در این فرض شک نسبت به حکم واقعی باید چی کار کنه. وقتی این توسعه در علم اصول ما وجود آمد که اصول عملیه منقح شد، اصول عملیه زیادی اعتماد به فقها داد. اینا ادعاست، اینا باید یه جلسه بشینی اثباتش کنی. بیان دوره های فقه را نسبت به این جایگاه اصول عملیه نگاه بکنیم، ببینیم فقها از وقتی فهمیدن، یعنی منقح شد، نه که فهمیدن، منقح شد براشون جایگاه اصول عملیه، دیدن آقا خیلی راحت میشه تکلیف شرعی رو روشن کنی دیگه، خیلی راحت هر جا که به اصول عملی، به دلیل شرعی دست پیدا نکردی بر حکم استفراغ وسعم کردی، یعصم برات پیدا شد، حالا چیکار کن؟ به اصول عملیه رجوع کن. زود براءت، احتیاط. میزان احتیاطهایی که بعد از تنقیح اصول عملیه در رساله های عملیه پیدا شد بشمارید ببینید چه جوری در حال گسترشه. هر جا شکی پیدا شد خب میگیم ما هم یعص از وجود دلیل پیدا کردیم، دلیلی هم نیافتیم، اما البراءه و اما الاحتیاط. یالا دیگه ما به این احکام ظاهریه اکتفا کردیم، چون داریم در برابر خدا وظیفه‌مون عمل میکنیم دیگه. توسعه‌ای که فقه ما در دایره احکام ظاهری پیدا کرد، این باعث شد ما دیگه احساس نیاز به این که باید سراغ احکام واقعی بری. آقا انقدر یأس زود حاصل نشه، ما فقط لازم نیست بدونیم عقابمون کجا برداشته میشه، ها اصول عملی انقدر عقابو برمی‌داره. اگه براءت عقاب نداری، اگه احتیاط دیگه هر دو طرف و اطراف رو انجام میدی تا عقاب نشی، ها یا منجزه یا معذره. اصلا حجیتم اومدیم همینجوری معنا کردیم، گفتیم حجیتم یعنی چی؟ منجزیت و معذریت، فقط رفع تکلیف، فقط در برابر خدا روز قیامت جهنم نریم. اینا چیزاییست که شوخی نیست، اینا باعث میشه گرایش فقه به سمتی بره که تکالیف فردی از عهده مکلف یعنی بر بیاد، یعنی فقه بره به این سمت که بگه آقا تو چیکار کنی جهنم نمیری یا بهش میری. اما بیاد اون احکام شرعیه واقعیه را که خداوند برای بشر به عنوان شریعت خاتم آورده کشف کن، دیگه دغدغه فقیه نمیشه. اون وقت است که احساس میکنیم که یأس هم زود حاصل میشه، یأس از وجدان دلیل شرعی، نزود به اصول عملیه هم رجوع میکنیم. اما اگه دیدیم نه آقا ما با این احکام ظاهریه نمیتونیم جامعمون رو اداره کنیم، چرا؟ چون برای اینکه حکم واقعی، برای اینکه قانون وضع بکنیم، برای اینکه نظامهای اسلامی رو کشف بکنیم، بگیم نظام اقتصادی چیه، نظام سیاسی ما چیه، نمیشه به اصول عملیه رجوع کرد که شما انبوهی از رسالمون مستنداتش فقط اصول عملیه شده، انبوهی از این فتاوا اصول عملیه، نمیگم همش را، بخش مهمیش با این اصول عملیه که همش این کار رو بکنی عقاب نداری، تکلیف نداری، احتیاطاً این کار رو بکن، ما نمیتونیم نظام اقتصادی نظام اینا نمیتونیم، نیازمند چیزای دیگری هستیم. حالا باید بریم یه تلاش بیشتری بکنیم، چون قبلا فقیه احساس نمیکرد زمین مونده ای هست با اصول عملیه، دیگه زمین مونده ای نیست، تکلیف رو روشن میکنیم آقای مکلف، برو براءت، برو احتیاط. نمیخوام تقبیحی نسبت به اصول عملیه بکنم، اصول عملیه یک ساختار عظیمی است که اهل سنت ندارن اصلا این ساختار را در فقه اصولشون، اونا اصلا تصویری بین حسن ظاهری و واقعی ندارن. تو دیدی که اونا چی هست؟ مصوبن، مصوبه که اصلا معنا ندارد براشون حسن ظاهری واقعی، که کل هم واقعی همش اونا تصویر فقهشون اینجوری هست. ما این تصویر عمیق رو اینا نمیخوام تضعیف یا تقبیحش بکنم، میخوام بگم چه تأثیری گذاشته تو این 400 ساله، این تأثیر رو گذاشته برای خودش اصول عملیه. الان باید یه کمی به سمت کشف احکام واقعیه، کشف احکام واقعیه ابزار میخواد، تا فقیه را به یقین نسبت به اون واقع برساند. این ابزارش در علم اصوله، کشف ملاک‌ها، نه اون ملاک‌هایی که اهل سنت به عنوان اسباب قیاس میدونند، نه اونا به ظنیات هم اکتفا میکنن، به حکم احکام هم تمسک میکنن، قیاس میکنن، نه اون چه که اسمش فقه المقاصده، نه اون چه که ملاک‌های واقعیه احکام است، این ابزار میخواد. بخشیش در عقل، باید این مباحث عقلی کسب ملاک، ابزارهای شناخت همین مصالح و مفاسدی که احکام مبتنی بر اونن، اینا ابزارهاش باید بحث بشه. این بنده سراپا تقصیر کتابی که جدیداً ازش چاپ شده یه بخش مهمی سر این ابزارهاست، بحث نشده تو علم اصول ما، بحث نشده، یه قدم کوچکیست، باید توسعه پیدا بکنه در این بحث تا ما بتونیم به سمت کشف احکام واقعیه قدم محکمتری برداریم، کمتر به این اصول عملیه تمسک بشه. این یک نگاه انتقادی به فقهه که میگیم بعد امروز نیازمندیم به کشف اونچه که واقع احکام شرعی است، نه فقط این که وظیفه من چیست اگر انجام بدم عقاب جهنم نمیشوم. این یه قسمت باید بره جلو. بله، شناخت ارتکازات عقلائیه ای که حالا مثلا من چند تا ابزار اصولیش رو میخوام نام ببرم، شناخت ارتکازات عقلائی و متشرعی زمان نصوص. همون ما که ادلوز ارتکازات خودمونو داریم، ما از کجا کشف بکنیم این ارتکازات امروز ما، چه ارتکازات متشرعی چه ارتکازات عقلائی امروز ما، همون چیزیست که مخاطبین مستقیم نبی اکرم و ائمه اطهار علیهم آلاف و تحیت و سنا داشتن. این ابزارش نیست. تو علم اصول بگرد کجا اندکی شهید صدر بحث کرده که ما چجوری معاصرت رو کشف بکنیم. اینا ابزار میخواد. این تنقیح ارتکازات معاصر ابزار اصولی میخواد، ابزار اصولیش باید تنقیح بشه. امروز قرائنی که در دست ماست از فضای روایات ما باید بازسازی بشه، نیست، از دست رفته بسیاری از قرائن. این دعوای خیلی مشهوری که ما اول طلبگیمون تو اصول فقه مرحوم مظفر بین سید مرتضی و شیخ طوسی خوندیم که سید مرتضی میگه آقا اخبار آحاد زنی حجت نیستن، شیخ طوسی میگه نه آقا خبر واحد که حجته. خبر واحد، این دعوا بر چی بوده؟ چون اون سید میگه بابا این همه قرائن ما داریم، اخبار ما محفوف بالقرائن القطعیه است، وقتی این همه اخبار قطعیه داریم ما چه دلیلی داریم به اخبار ظنی عمل کنیم؟ شیخ طوسی میگه کو این قرائن، ما قرائن نداریم، اخبار ما همه ظنی هست، و میره سراغ حجیت خبر واحد ظنی. البته حجیتش قطعی اما خودش ظنی. ولی سید مرتضی میگه چی؟ میگه خود خبر قطعی است، محفوف بالقرائن القطعی است، ولی از اون قرائن رو داشته، اون یکی قرائن رو نداشته. ما هم بدتر از شیخ طوسی، همون قرائن شیخ طوسی هم برامون از دست رفته. بازسازی این قرائن راه برد. بعضی از علما تلاش کردن بعضی از اون اصول اربعمه رو احیا کنن قبل از شیخ صدوق و قبل از اینکه این کتب اربعه ما اینجور عالی زحمت کشیده بیاد روایات را از تو اصول اربعمه بیاد طبقه بندی کنه، موضوع بندی کنه، بیاد دست ما به قول امروز بیاد ساندویچی بیاد بگه روایات صلات اینجاست، روایات حج اینجاست، همه اینا طبقه بندی کنه. این روایات ما توی اصولی بوده، اون اصولا محفوف بالقرائن بوده است، اون اصول بعد از اینکه این زحمات کتب اربعه کشیده شد از بین رفت، اونا نیست، یه قرائنش از بین رفت. این قرائن قابل بازسازی، امروز بعد این قرائن بازسازی بشه. کشف این ابزار این بازسازی این قرائن اصول فقه باید بده. اصلا قرینه شناسی که فردا بحث جناب آقای اسلامی است که از تقوم اومده است که این قرینه شناسی رو بکنه، این قرائن باید بازسازی بشه. این علم اصول متصدیه این قرائنه، حداقل کلیاتش رو علم اصول باید بگه. اون چه که مربوط به ادله عقلیه است، زمانی این عقل گرایی شیعه که یک مبنای کلامی است ما را از اشاعره جدا کرد، زمانی مایز عدلیه و اشاعره همین چیزا بود که امروز کلا منتفیه. زمانی فقه ما مملو بود از تمسکات به ادله عقلی، اخباری ها اومدن بر اساس این که فکر کردن حالا به هر دلیلی، حق یا ناحق یا با سوء تفاهم یا حسن تفاهم، هر چه که بود، فقه ما را متهم به سنی زدگی کردن. خب بعد از یک دوره ای که اصول بازسازی شد، ما هم متأثر باقی ماندیم از اندیشه اخباری گری. کجا در فقه ما حسن و قبح عقلی جا دارد امروز؟ کجا بعضی از فقها ها نوشتن یک مسئله در فقه نداریم؟ یک مسئله در فقه عدلیه که مایی که مستند به عقل باشد و حسن و قبح روایت دیگری دلیل نقلی نداشته باشیم، دارش دلیل نقلی نداشته باشیم. اگر مثلا میبینیم حضرت امام یه جایی میفرماید در باب رضا ربا این ظلم است و به ظلم تنصد میکنه، چند قرآن مبده ظلمه، یه جا بیار فقیه جرأت کرده باشد بگه آقا این من به عدل تمسک میکنم به ظلم تمسک میکنم، روایتی هم نداریم، دلیلی هم نقلی نداریم، جرأت کرده باشد امروز بگه بیارید ما هم یاد بگیریم. نشده. ما عدلیه ایم در کلام، اما در فقه ما اینا تنقیح نشده، ابزار نداره، اینا ابزارش باید توسعه پیدا بکنن، منتها نه بیمهابا به سویی که ما وقتی میخوایم این عقل رو توسعه بدیم بیفتیم در منجلاب استحسان استفلاح، همین چیزی که هزار سال داریم فقه سنی را باهاش نقد میکنیم، ما هم بیفتیم تو تا بگیم آقا عقل رو باید امروز برای کشف احکام واقعی تنقیحش کرد، ابزارش رو منقح کرد، همینجور شعار عقلگرایی ندیم، شعار عدلیه ندیم، بیاریم اینو داخل فقه ما، همون گونه که تا زمان علامه برده بودن و بعد توسعه پیدا میکرد، به هر دلیلی در قرن دهم یازدهم گرفته شد جلوش، دیگه فقه های بعدی هم اصلا ورود نکردن به این مسئله، تو علم اصول رو بردن اما تو فقه نیوردن، تو علم اصول جواب اخباری ها رو دادن اما تو علم فقه همون ادامه دادن، همون کاری که اخباری ها کرده بودن همون رو ادامه دادن، دیگه کجا آوردن تو علم فقه اون رو، اون ابزار را نیاوردن. بعضی ها هستن تا میخوان میگن استحسان استصلاح همون ادله عقلیه ماست، کجا همون ادله عقلیه ماست؟ از زمین تا آسمان با هم متفاوت هست، اصلا منابعش و روشش متفاوت. این بعد جوری تنقیح بشه بعد که ما به اون منجلاب نرفتیم، مرز حجیتش محفوظ باقی بماند. در ناحیه اون بحث نیازهای مدیریتی جامعه، مثل این که بگیم حکومت بخواد قانون وضع بکنه با چه ضوابطی، احکام ولائیه چه، گفتم اینا را هم با توسعه در موضوع میگیم کار فقه هستا، و الا در واقع کار فقه با موضوعی که امروز شناخته شده است محسوب نمیشه. باید چی کار کنیم؟ چه ابزاری باید در علم اصول الان در این زمینه ها توسعه پیدا کنه؟ یک، باید برگردیم به هزار و اندی سال پیش ببینیم اصلا در دوران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حکومت حضرت امیر علیه السلام و ولایتی که در غیر حکومت سایر ائمه داشتن، اعمال ولایت کردن، روش هاشون چی بوده؟ اصلا چه چیزهایی در روایت از اعمال ولایت اونها برای ما نقل شده؟ بحث نشده. خیلی وقتی میگم بحث نشده، نه یعنی هیچ کی بحث نکرده، یعنی اندک بحث شده. چند درصد از احکام ولایی نبی اکرم و حضرت امیر استنتاج شده الان به عنوان احکام ولایی؟ اینا خیلیش به عنوان احکام شرعیه لابلای کتب فقهیه ماست، گمه. خیلی ها بهش فتوا میدن به عنوان حکم شرعی، در حالی که اینا احکام ولایی بود است که اونا اعمال کردن. این احکام ولایی اول باید شناخته بشه، از احکام شرعیه ای که جاودان برای همه اعصار و امصار متمایز بشه، بعد این معیارهاش تدوین بشه، ابزارش تو اصول فقه تدوین بشه. با چه معیارهایی بعد بگی این روایت مفید حکم ولایی است، این یه ولایت، این یه روایت مفید حکم ثابت شریعت؟ این معیارش باید بیاد. امروز یه دونه مسئله است، وقتی میگن آقا ما روایتی که میخوایم بررسی بکنیم یه وقت بحث صدور میکنیم، خب سندش رو بررسی میکنیم، قرائن صدور، یه وقت بحث دلالت میکنیم که واضح، مسائل استظهار همش میاد تو، یه بحث جهتی. بحث جهتی یعنی چی؟ همه میگن نگاه کنیم به تقیه‌ای بوده یا تقیه‌ای نبوده. مگه جهت صدور فقط تقیه است؟ الان جهت صدور در فقه ما بگردید ببینید غیر از تقیه چند نفر بحث کردن این جهت صدورش اعمال ولایت بوده. حالا داشتیم کسی حل تعارض کنه بگه بین این روایت این روایت تعارضه، ما یکیشو به دلیل اینکه جهت صدورش تقیه است، یا مثلا بدون حالت تعارض این روایت حمله بر تقیه می شود، اینجوری ازش استظهار میکنیم. چند تا روایت رو بررسی کردیم این جهت صدورش اعمال ولایت بوده است، نکردیم. کردیم هم اندک، اونم کتبی که اخیر داره نوشته میشه. اینا باید توسعه پیدا بکنه، معیارهای کشف احکام متغیر، کشف احکام ولایی، این باید توسعه پیدا. بعد شروع کنیم به تعبیر حضرت استاد ما آیت الله حائری حفظه الله، خدا انشاءالله بیماری هاش رو شفا بده. ایشون میفرماید باید از این اعمال ولایت اونها نسبت به زمان خودشون اوضاع و شرایط زمان رو بسنجیم، ببینیم احکام شرعیه حاکم چی بوده، اعمال ولایتشون با چه ضوابطی بوده، اینها را معیار ازش در بیاریم، بگیم اگر پیامبر اینجا این اعمال ولایت رو کرد برخلاف حکم شرعی، این حکم ولایی رو صادر کرد با چه ضوابطی؟ اون ضوابط است که به دست فقیه امروز باید داده بشه، بگه تو هم میخوای اعمال ولایت کنی با اون ضوابط. الگو باید بگیریم، الگوگیری ضابطه میخواد، ضابطه میخواد. باید بریم ببینیم نحوه حکومت، همش میگیم نحوه حکومتداری حضرت امیر چه بود، اون شمع خاموش کرد، چراغ خاموش کرد، از بیت المال مصرف نکرد، اینا رو مقصودم نیست. الگو بگیری، الگو بگیری یعنی بری ببینی حکم ولایی که حکم، نه کاری که خودش کرد، حکم ولایی که صادر کرد، اون شرایط رو بسنجی، ازش میشه ضابطه در بیاری. با چه ضابطه ای پیامبر گفت آب تا بند کفش در مدینه تا نمیدونم ساق در کجا، گفت این نمیدونم اون روستا حق نداره آبش را، آب زائده بر مصرف خودش را دریغ کند از همسایه، بعد مجانی بده به همسایه، با چه ضابطه؟ این ضابطش در بیاد، وقت ما هم ببینیم کجا باید مدیریت آب کنیم، با چه ضوابطی مدیر میشه ازش الگو بگیری. این الگوگیری ها همینجوری کلیات که بگیم و کلیاتی باقی میماند، اما میشه ازش مؤشراتی در بیاری، یعنی یه چیزایی در بیاری که روش حکومتداری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیر و روش اعمال ولایت ائمه دیگری که حکومت ظاهری نداشتن اما اعمال ولایت کردن، این روش اعمال ولایت اونها باید بررسی بشه. اینا اصول فقه میخواد که بهش میگن اصول فقه حکومتی، یعنی اصول فقه حکومتی، نه اصول فقه حکومتی، فقه حکومتی داری یه اصول دارد، این اصولش رو باید علم اصول در بیارد امروز، گرچه که باید با توسعه در موضوع علم فقه باشد. یعنی ما اول توسعه در موضوع علم فقه میدیم بعد این توصیه ها را میکنیم. بعد توصیه های دیگری هم هست که من در یک مقاله قدیم نوشته بودم، مثل اینکه ما امروز باید فقه ما در ناحیه فقه مقارن توسعه پیدا بکنند. ما فقه مقارنمون اصول فقه ندارد، فقه ما اصول فقه دارد اما فقه مقارنمون اصول فقه ندارد. فقه مقارن در زمان سید مرتضی بوده، در زمان شیخ طوسی بوده، به قدرت هم بوده، به قدرت. امروز فقه مقارن نه مقارن بین فقه شیعه و سنی که ضعیف‌تر از زمان شیخ طوسی است، نه امروز مقارن بین فقه و حقوق که نیاز امروز و اصلا قدیم همچین نیازی نبود است که مقارن بنویسیم. امروز ما نه فقط در برابر فقه سنی نیازمند تبیین فقه مقارنی، در برابر حقوق مکاتب دیگر هم نیازمند فقه مقارنی، یعنی در برابر حقوق نیازمند این ابزار میخواد. چرا امروز فقه مقارن شیعه سنی ما قوی نیست؟ به خاطر اینکه فقه مقارن اصولش منقح نیست. فقه مقارن اهداف متفاوتی داره. یه وقت هست شما میخوای فقه مقارن بنویسی، از موضوع شناسی اونها و تفریع اونها استفاده بکنی در موضوعات توسعه بدی در فقه، مثل اون چه که شیخ طوسی انجام داد، علامه حلی انجام داد. یه وقت میخوای در ناحیه ادله گسترش بدی فقه ما را، از فقه مقارن استفاده میکنی. یه وقت میخوای شبه زدایی بکنی از فقه شیعه، میخوای پاسخگویی بود بگی به آقا یه شبهاتی ما امروز متهم به او این در فقه، میخوایم به سنی ها جواب بدیم، یه فقه مقارن مینویسی. یه وقت هست میخوای تحکیم بکنی فقه خودت را بر فقه سنی، فقه مقارن مینویسی. یه وقت هست میخوای یک جامعه اسلامی را حقوق براش بنویسی، یعنی یک فقه مشترک بنویسی به گونه ای که فقه به سمت اتحاد بره، فقه مقارن بنویسی. اینا روشاش فرق میکنه. برخی از عالمان مقارن ما، اونایی که فقه مقارن مینوشتن، مثل شرف الدین رضوان الله تعالی علیه، اینا هوشمندانه در روش‌های در اهداف مختلفی که فقه مقارنشون داشت، روش‌هاشون هم متفاوت بود. جدل تو بعضی از این اهداف جواب نمیده، اما تو بعضی از اهداف فقه مقارن جدل جواب میده. تو میتونی به ادله اونها تمسک بکنی برای بعضی از روش‌های اهداف فقه مقارن، اما نمیتونی تو بعضی از اهداف دیگر فقه مقارن از روش‌های اونها استفاده بکنی. فقه مقارن میشه خطا. فقه مقارن اصول فقه میخواد، نداریم. فقه مقارن با حقوق اونم برای خودش روش میخواد. پژوهشکده فقهی که ما هستیم یه بحثی رو در سال آینده داره انشالله که طرحش تصویب شده انجام بشه. ما 5 نوع فقه نیاز داریم. انها فقه های ما حتی ساختار متفاوت باید داشته باشن. اینا فقه ها متفاوت. ما الان یه دونه اصول فقه داریم برای یه دونه فقه. ما وقتی فقه ما امروز باید به زبانهای گوناگون ارائه بشه، یه وقت مقارن با سنی ارائه بشه، یه وقت مقارن با جامعه جهانی ارائه بشه، یه وقت با عوام، یه وقت با علمای شیعه بخواد، اینا زبانهای متفاوته. نه تنها ساختارهای متفاوت نیاز داره، اصول فقه متفاوت هم نیاز داره. همش هم فقهه. اینا هم موارد توسعه ایست که امروز فقه ما باید بهش بپردازد. اصول فقه باید ابزار اینها رو تدوین بکند. عرضم کردم که این مباحث هیچ کدوم هنوز وارد بحث ساختار علم اصول نمیشیم که بگیم این ساختار رو باید به هم زد، ساختار نمیدونم مباحث الفاظ، مباحث حجج، اصول عملیه، تعارض. این الان ساختار معنوس اصول ماست دیگه. مباحث الفاظ، مقدمات و الفاظ و حجج و اصول عملیه و تعارض ساختار نرخ شعباسی ماست. عوضش هم میشه کرد که مثلا اینا رو بشه، من نیازی نیست. حالا اینا رو تو کدوم ساختار جا میدی اون یه بحث دیگریست، اما اینا باید بحث بشه. و اصول فقه ما ولو چیزهایی داره، حالا من هنوز تازه وارد بحث مسائل مستجده نشدم که همین مسائلی که تو فقه موجود ما هم باید پاسخ داده بشه ابزاری نیاز دارد، مثل تحولاتی که در مباحث اطلاق باید صورت بگیره تا این اطلاق قابل تمسک برای مسائل جدید باشه. امروز خیلی ها قائل نیستن به اینکه اطلاقات رو میشه، خیلی ها قائل نیستن استصحاب عدم رو میشه، براءت رو میشه تمسک که اینا باید تنقیح بشه که با چه ضوابطی میشه به اطلاق تمسک کرد در این مسائل مستجده. الان دعواست به عمومات با چه ضوابطی میشه تمسک کرد، این ضوابطش باید تنقیح بشه. ولی خب اینا تنقیح های جزئی است، اینایی که من اینجا عرض کردم مسائل کلیتر و گسترده تره. الحمدلله.
خب متشکریم از جناب استاد حساج آقای علی اکبریان که زمان رو ملحوظ فرمودند و در فرصتی که در اختیارشون بود نکاتشون رو مطرح فرمودند. به دوستان اگر سوالی دارن ما خدمتشون هستیم. جناب استاد اگر اجازه بفرمایید دوستان سوالاتشون بفرمایید، بعد یه جا حضرت عالی پاسخ بفرمایید.
با یه کاغذ من بنویسم
خدمت جناب عالی. خب خدمت دوستان هستیم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
سوالی بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودید که علم اصول یک علم ابزاری است و تو ابتدای فرمایشتون متوجه شدم که ما اول فقه رو باید جلو بندازیم بعد اصول پشت سر شروع کنه به تولید ابزار. باز در انتها احساس کردم میفرمایید فقه مقارن نداریم چون اصول فقه مقارن نداریم، یعنی باز دوباره رابطه جاش عوض شد. اول بعد اصول فقه بره جلو تا اصولش رو داشته باشیم تا بعد بتونیم فقهش رو داشته باشیم. سوال اولم اینه که ترتیب اینا دقیقاً به چه صورته، چه رابطه‌ای با هم دارن. سوال دومم اینه که خب این وسط فلسفه علم اصول در پیش برد و توسعه چه کمکی میکنه؟ اینجا رابطه بین اصول و فقه شد، خود علم اصول اینکه توسعهش به چه نحو میتونه باشه فارغ از اینکه فقه در توسعه علم اصول چه نقشی میتونه داشته باشه، فلسفه علم اصول خواهد چه حرفی بزنه؟ یعنی اون اتفاق میفته، یعنی وقتی فقه بره جلو که طبیعتاً اصول مجبور خودشو بیاره جلو. این که ما در فلسفه علم اصول میخواییم چه حرفی بزنیم غیر از اون کاری که خودش فقه داره انجام میده، این سوال دومه من دارم.
آقای
الهی هستم.
اینجا همه الهی هست. احسن زنده باشید. دانش حکم شناسی چی؟
به نظر
اجازه بدید من بنویسم این را.
ببخشید استاد. عنوان بحثتون با یسوهای توسعه علم و اصول حسنی هستم.
آقای حسنی.
یه سری بایسته های کلانی رو فرمودید که بله ما به نظام نیاز داریم، به طراحی مدل های دینی نیاز داریم و از این دست. حالا محورها و اون محورهای ریزی که در علم اصول توصیه میکنید باید افزوده بشه از اونها کمتر نام بردید. اگر مسائلی آماده است تو این قسمت مثلا به صورت کلان فرمودید ما اصول فقه مقارن میخواهیم، اما یا مثلا اصول فقه مقارن با حقوق میخواییم، اصول فقه مقارن با فقه اهل سنت میخواییم یا سایر مذاهب دینی، این اگه مثلا مسائل آماده است برای هر کدوم به عنوان مثال مثلا چه مسائلی رو پیشنهاد میدید به علم اصول اضافه بشه، یه قسمت. بعد تو نگاه مثلا بخش از مسائلم پیشنهاد مثلا میشه که به علم و اصول قابلیت، حالا شما اگر روی این قسمت ها کار کردید نظرتون رو بفرمایید، این که ما نوع نگاهمون به گزاره‌های دین اساسا چگونه باشد. آیا گزاره‌های دین رو حالا مثلا تو خود علم و اصول فعلی یا به صورت قضایای شخصیه نیستن، به صورت قضایای حقیقیه هستن، آیا میتونیم پا رو فراتر از این بذاریم و بگیم گزاره‌های دین یه سری همین گزاره‌هایی هستن که جهت کلان زندگی رو دارن مشخص میکنن، یا به عبارت زبان امروز راهبردهای کلانی هستن که دارن قابلیت اینو دارن برای عرصه های مختلف ازشون استظهار بشه و استنتاق بشه ازشون. خب مثلا این یک نوع مسئله. یا این که ما در مرادم از مسئله ریستر این صنف مسئله، یا در اصولمون مثلا مطرح کنیم که چگونه یک مجتهد یا یک فقه پژوه بتواند پیرامون یک موضوع به صورت خودآگاهانه فرع سازی بکنه. در فقه موجود این گونه است که استفتاء می شود از مراجع یا شده است و او حکم داده و به مرور حالا بحث شده و احکام اضافه شده، ولی در برخی کتبمون می بینیم فقها خودشون فرع سازی کردن. این در دانش مثلا اصول فقه خودآگاه نشده. این سنخ مسائل آیا چیزهای آماده دارید؟ یا در جمع آوری اطلاعات در موضوعات جدید، مثلا ما در فقه شهری میخواییم بیایم فتوا بدیم نسبت به کالبد یا مکانیابی کالبد شهری یا مکانیابی فضاهای شهری، این فتوا که میخواییم بدیم این موضوع ما میخواییم کاملا نوعه و هیچ گونه سبقه فقهی و کتب فقهی هم نداره پیرامونش. حالا ما یک میخوایم فقهی بسازیم، این چگونه انجام بدیم؟ دو میخوایم جمع‌آوری اطلاعات بکنیم از منابع دین، این رو چگونه انجام بدیم؟ اینا مثلا مسائلیه که در اصول فقه جایش هست. یا میخوایم تحلیل اطلاعات بکنیم، خب موضوعاتی که فقهای قبل پرداختن ساده است در کنار چه اهل سنت چه شیعه چه حقوقدانها، در کنار اونها یا در حاشیه اونها به قول آیت الله بروجردی فقشیه خب تونسته حرفاشو بزنه یا اصولشیه حرفاشو زده، اما در موضوعات نوپدیدی که امروز بعد از حکومت اسلامی مطرحه، مثل این مثالی که هم در فقه شهرسازی زدم، اینها رو ما اگه بخوایم تحلیل اطلاعات بکنیم که هیچ گونه سبقه تحلیل اطلاعاتی نداره، هیچ گونه جمع‌آوری اطلاعات نسبت بهش انجام نشده، به چه صورت باید انجام بشه؟ یعنی اون روشش، اون منهجش چه باید باشه؟ از این صنف مسائلی که بایسته است به یعنی برای توسعه علم و اصول اضافه بشه، اینها رو اگر چیزی آماده دارید بیان بفرمایید استفاده کنید.
بعدش هم
بفرمایید.
بله ببخشید آقای های مستایی وسطای صحبت من هم هر که هر سوالی داشت بپرسه. خب الان ساعت چنده؟ ممنون. خب آقای الهی فرمودن که علم اصول رو علم ابزاری دانستید، بعد گفتید که ما علم اصول علم فقهمون مثلا علم فقه مقارن نداریم چون اصول فقه مقارن نداریم. از اینجا انگاری که فقه داره ابزار علم اصول میشه، یعنی این ابزاریت منعکس شده در کلام من. نه، من همچین حرفی رو نمیخواستم بزنم و نزدم. اگر امروز مسیر توسعه دیگه، ببینید همون جوری که این خانم در سوال خودشون فرمودن، تعامل فقه و اصول دو جانبه است. هم علم فقه باعث می شود مسائل نوی برای علم اصول به وجود بیاد، اونجایی که فقیه در حال استنباط به یک ابزار نیاز دارد، این موضوعش رو میده به علم اصول، میگه علم اصول جواب بده، من این ابزار رو برای من ایجاد کن، او ابزار رو ایجاد میکنه. پس علم فقه در توسعه علم اصول دخالت داشت. کجا؟ اونجایی که فقیه احساس نیاز ابزار کرد. حالا این ابزار رو علم اصول میاد درست میکنه و میده دست فقیه، فقیه علم فقه خودش رو توسعه میدهد. یعنی این دو جانبه است، این تعامل تعامل طرفی نیست. اما بعد در سخنان خودم هم عرض نکردم که ما چون اصول فقه مقارن نداریم، فقه مقارن نداریم. این که ما امروز فقه مقارنمون ضعیفه یک حالته. من این را به همه فقها ها نسبت نمیدم، به تاریخ علم فقه خودمون بعد از اخباری ها میخوام عرض کنم. یعنی عموم فقه ما بعد از فقه اخباری از فقه مقارن فاصله گرفت. شما کمتر کتابی را میابید پس از اخباری ها فقهای اصولی ما نوشته باشند که درش از سنی ها حرف زده باشند. اصلا کلن پاکسازی شد. اینا نکته دارد که فقه ما به این سمت کشیده شد. از بس در دوران اخباری ها اتهام سنی زدگی به فقه ما زده شد و به اصول فقه ما زده شد، این نهادینه شد در فقه ما و دیگه فقهای ما اصلا سراغ سنی ها نرفتند. یعنی حتی در مسئله یابی هم سراغ اونها نرفتند، حتی جایی که میخواستن نقدم کنن، یعنی اون فقه مقارن نقادانه، مثلا فقه اهل سنت رو به چالش بکشن، خیلی کم رنگ شد. شما کتابهای علامه رو نگاه بکنید، کتابهای شهید رو نگاه بکنید، شهیدین هر دو، اینا پر است از فتاوای سنی. نقل کردن، نقد کردن، ادله رو آوردن. گاه علامه حلی ادله خودش را آمیخته با ادله سنی ها در یک مسئله میاره، از منابع سنی و شیعه استدلال میکنه، میگرده ببینه منابع استنباطی خودش رو توسعه میده بر اساس منابع سنی. علامه داره همچین چیزی رو. قبل از اخباری ها فقه ما اینجور پاکسازی نشده بود از فقه سنی به گونه ای که هیچ اثری از فقه سنی درش نشه. جواهر چقدر فقه سنی توشه، حتی جایی که نقل کنه و رد کنه چقدر توشه؟ نیست. اندک اگر یکی دو تا چند تا مسئله مثلا در خصوص مثلا یه بابی که اینقدر با هم اختلاف داریم، مثل فرض بکنید که مسائل خاص ارث مثلا فتاوای اونا نقل میشه و نقل میشه، جایی اینجوری نیست که مثل قبل باشد. اصلا فقه مقارنه ما به این دلیل از این رفت. انگیزه ای اما الانه که مثلا به فرض ما در همین نیم سده اخیر اینقدر مورد اتهام قرار گرفتیم، الانه هی داریم جواب میدیم به سنی ها، اونم فقه مقارن انفعالی، فقط رفع شبهه. ما برای رفع پاسخگو، ما پاسخگوی شبهاتی هستیم که به ما داده میشه، هی فقه مقارن مینویسیم در جواب اتهام هایی که به ما زده میشه. این هم یه گرایش خاصی در فقه مقارنه که قبلا هم اینجوری نبوده. اینا همین هم خوبه ها، ولی همین هم اصول فقه میخواد. من نمیگم چون اصول فقه نداشتیم فقه مقارن نداریم، نه، انگیزه فقها برای فقه مقارن پیدا نکردن. قدیم انگیزه بوده، مدارس شیعه و سنی کنار هم بوده قبلا، اما الان دیگه اینجوری نیست. الان دیگه فقها احساس نیاز نمیکنن به اینکه اصلا وارد مباحث سنی بشن، اونا برای خودشونن، ما برای خودمون. الان فقه ما اینجوری است، مخصوصا بعد از اخباری ها به شدت فقه ما اینگونه شد که متمایز شد. این نکته دیگری فرمودند که فلسفه علم اصول اینجا چی کار است؟ همین این کار است که ما الان داریم میکنیم. این الان فلسفه علم اصوله. اینی که من دارم میگم علم اصول باید اینجا دست به کار بشه و بیاد در این وادی ها توسعه پیدا بکنه، هذهی مسئلتون فلسفیه لعلم الاصول. جایگاه فلسفه علم اصول اینجاست. فلسفه علم اصول بعد اصول فقه رو نگاه بکنه، ارزیابی بکنه، بگه آقای علم اصول شما اینجا بعد این توسعه رو پیدا بکنی، اینجا لازم نیست انقدر توسعه پیدا بکنی، مثلا اینا رو کم کن، اینا رو زیاد کن. این یکی از وظایف علم اصول. خانومی که سوال فرمودن گفتن که تعریف شده علم فقه به دانش حکم شناسی شرعی از منابع تفصیلی. خب اینم با تعریفی که من عرض کردم هر دوتاش مربوط به حکمه، اما نظام مثلا نظام اقتصادی حکمه؟ نظام اقتصادی که حکم شرعی نیست که، نظام اقتصادی حکم شرعی نیست، احکام ولایی هم حکم شرعی نیست. ما لازم نیست در علم فقه با تعریف موجود، یعنی العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه، یا مثلا بگیم دانش حکم شناسی، من اینا عبارت اخرا میدونم، مثلا دانش حکم شناسی از ادله تفصیلی، این هم عبارت اخرای همون تعریف مشهور، من چیزی بیشتر نمیبینم. بعد علم فقه توسعه پیدا بکند تا شامل اون مسائلی که عرض کردم بشود. فرمودن که اگر که علم کلام از علم فقه جدا شده است، حالا مثلا در علم کلام گفته میشه که تقلید در مسائل اعتقادی جایز نیست، اما مثلا در علم فقه گفته میشود که تقلید جایزه. من اولا عرض کنم که اینگونه نیست که در علم فقه گفته باشن تقلید در مسائل اعتقادی جایزه. اونی که گفته شده اینه، یقین به اصول دین کافی است. این یقین من ای طریق حصل، از راه استدلال، از راه تقلید، اگر یقین حاصل شد. تقلید موضوعیت ندارد که بگن تقلید جایزه تقلید جایز نیست. وقتی میگن تقلید جایزه یعنی ولو یقین حاصل نشد. اینجوری فقیهی نگفته. حضرت امام اولی مسئله رسالتش همینه دیگه، یعنی بحث این است که تقلید در مسائل اینه، نگفته از تقلید جایز حضرت امام، گفته در اصول دین باید یقین داشت، ولو این یقین از هر طریقی حاصل بشه، ولو از تقلید. در علم کلام هم اینجوری نیست که این رو رد کرده باشن. علم کلام هم میگه باید در عقاید انسان یقین داشته باشن. به هر حال من تناقضی بین کلام و فقه در این زمینه نمیبینم. کسی هم نگفته تقلید آنگونه که تقلید مقلدینه که یقینم به مسائل پیدا نمی کنند و تقلید می کنند. الان کدوم یکی از مقلدین یقین به مسئله پیدا میکنه تو تقلید میکنه تو مسائل فرعیاش؟ نه تقلید میکنه. بهش میگن یقین داری؟ میگه نه من تقلید میکنم. اما متکلم که حکم شرعی نمیگه. عیبی نداره، امکان داره یک شخصی وجوه باشه، یعنی مثلا مثل علامه طباطبایی فیلسوفه، فقیه هم هست، من حیث و فقاهتهی حق افتاء داره، اما من حیث و کونهی فیلسوف هست، این که حق افتاء ندارد، این که واضحه که هر حیثیت ها از هم متمایز. جناب آقای حسنی فرمودن که بایستای کلان رو گفتی. خب مثلا در مورد حالا محورهای این مباحث کلانی که گفتید مثلا یک کمی توضیح بدید. من بعضی از این محورهایی هم که باید توسعه پیدا بکنه عرض کردم، حالا باید توش بحث کرد. هر کاری یک قدمهایی دارد. اصل محورها، من اصل مسائل کلانی، حوزه هایی که علم اصول باید وارد او بشه، این یه بحثه. علم اصول باید در چه حوزه هایی توسعه پیدا بکنه. حالا میخواد توسعه پیدا بکنه، حالا مسائلش رو بگو، 10 تا مسئله در هر مثلا محور باید تو. این یه بحث دیگری است که من برخیش رو عرض کردم. خب میشه این رو یک بحث جدایی دوباره روش کرد. فرمودن نگاه به برخی مسائل ما اینجوری بگیم گزاره های دینی در واقع فقط راهبرد دادن به انسان، هر جهت دهی کلان کردن. این حرفی است که خب برخی برای این که نمیدونم بین صدف و گوهر، بین نمیدونم اون اصل و فرع دین تمایز ایجاد بکنن، اومدن بیشتر از این اصطلاحات به کار بردن، گفتن اون چه که در دین توسط خداوند، در توسط معصومین علیهم السلام گفته شده، اینا یک جهدهی هایی فقط، خودش موضوعیت ندارد. یعنی مثلا اگر حکمی در قرآن آمده یا در روایات ما آمده، این حکم موضوعیت ندارد، بلکه یک جهتی را دارد به ما میگد. مثلا جهت به سوی عدالت، اونم عدالت در اون زمان مثلا این بوده که مثلا فلان مجرم را سنگسار میکردن یا از بالا پرت میکردن یا شلاق میزدن، این ولی جهتگیریش به سوی عدالت بوده. امروز هم باید ما اون جهتگیریه رو از اون بگیریم، اما اون جزئیاتش که چجوری این جهت اون موقع اعمال شده، اینا دیگه موضوعیت ندارد. برای همین میان اصلا حکم را منتفی می کنند و میگن دین چیزی جز جهتگیری، بلکه اصلا بعضی عبارتشون اینجوری، آقای مجتهد شبستری میگه حتی نگفته عدالت حتما، گفته به سوی عدالت نزدیک شید. همین اینو دین اینو گفته. ما اینکه پیامبر چجوری به عدالت نزدیک شد و به سوی عدالت حرکت کرد به ما ربطی نداره. ما بعد امروز مدیریت کنیم چجوری به سمت عدالت حرکت کنیم. ما امروز خود این اگر که این حرف رو شما میخواستید بزنید از سوی برخی که اینگونه حرف میزنن، اینا خب برای خودش مبانی زبانشناختی خاصی رو داره. اونایی که این حرف رو میزنن معتقدن زبان قابلیت سخن فراتاریخی ندارد، یعنی مبنا داره حرفشون، مبناشون اینه، میگن با زبان نمیتوان سخن فراتاریخی گفت. چرا؟ چون این زبان در تاریخ داره به گردش در میاد. پیامبر در ظرف تاریخی خودش حرف زد، نمیتواند خارج از ظرف تاریخی خودش سخن بگوید. اونا این مبنا رو داره، این مبنا رو باید بحث کرد. یک مبنای فلسفه زبانیست، اون جای خودشه که باطل هم هست، بحثم شده. همین جمله‌ای که زبان قابلیت سخن فراتاریخی ندارد، یک سخن فراتاریخی است از سوی مثلا افرادی مثل آقای مجتهد شبستری که این سخن فراتاریخیه، چون الان داره میگه هیچ زمانی زبان این قابلیت رو نداره که سخن فراتاریخی بگه. تو از کجا میدید؟ تو خودت داری در ظرف تاریخ این حرف رو میزنی، این یک سخن فراتاریخی است که داری میزنی، یعنی خودش ناقض خودشه و خب بالاخره بحثای خودش رو هم دارد در جوابش.
بنده تقریبی که یعنی مرادی که داشتم دقیقا در مقابل این نوع نگاهه، نگاه راهبردی به گزاره های دین، یعنی دین قابلیت مدیریت عرصه های کلان زندگی و سیستم های اداره کننده زندگی رو دارد، یعنی و به زبان فطری گزاره های دین و بر اساس حالا اینکه الفاظ برای یک روح معنا وضع شدند و در بر موضوعات مختلف در که نوپدیدن قابلیت تطبیق دارند با این روی کرد، یعنی کاملا نگاه فراتاریخی و از اون ظرف و بستر یعنی محیط بر زمانها و اثار به گزاره های دین نگاه میکنه.
یعنی میفرمایید که گزاره های دینی یعنی مثلا آیات و روایات، یه کمی اصطلاحات نزدیکتر، گزاره های دینی یعنی آیات و روایات علاوه بر موضوعیت موضوعاتی که بیان کردند گویای یک امور کلیتری هم هستند، مثلا برای اصطلاح نزدیکتر به دلالت الالتزامیه که میتوان ازش در جاهای دیگری غیر از اون موضوع خودشون هم ازش بهره گرفت. بله اگر دلالت الالتزامیه بر امور دیگر هم داشته باشند، بله، مثل جاهایی که این دلیل شرعی درش استدلال وجود دارد، وقت میگیم از تعلیل و تعمم به موارد دیگه میشه توسعش داد، منتها با ضابطه میشه توسعه داد. همینجور هر چیزی رو که ما میشنویم ازش نمیتونیم یه دونه کلی بکشیم بیرون این کلی رو سرایت بدیم به چیزهای دیگه، هازا قیاس نمیشه. یعنی اگر من بگم پیامبر اینجا این سخن رو فرمود ازش یه چیز کلی میگیرم تو موارد مشابه هم میخوام ازش استفاده بکنم، این قیاسه. اما اگر تعلیلی وجود داشت من استظهار کنم از این تعلیل که هاذهی علتون لا حکمتون، اگر این رو استظهار بکنم که این تعلیلی که در کلام وجود دارد یا این تعلیلی که از این کلام استشمام می شود، نه که حتی در کلام وجود دارد، بعضی وقتا نگفت که لعنه کی نمیدونم چه، اینجوری این اداد تعلیل درش وجود نداره، اما معلله، یعنی درش علت وجود دارد بدون
این فرمایش شما که در اصول فقهی مثلا مثال
بیش از این باشه به قیاس کشید.
من عذرخواهی میکنم به جهت اینکه دیگه وقت
نمیخوام پایین پذیرفته، بیش از این که من علت کشف بکنم بخوام از حکمتها و کلیاتی که مستند نیست به سخن، یعنی ظهور کلام درش ندارد، از اون چیزایی که کلی من استشمام میکنم بدون اینکه به حد ظهور برسد بخوام در موارد مشابه توسعه بدم، این قیاس، این همون چیزیه که سنی ها انجام میدن و شیعه مخالفش. بیش از این یعنی نمیشه این کار بی ضابطه انجام داد، شیعه ضابطه داره در اینجا. البته این که گفتم کشف بکنم که حکمت نیست علت است، این بنابر مبنای مشهور قریب به اتفاق فقها است و الا بعضی از فقها مثل محقق داماد رضوان الله تعالی علیه معتقد بود که الحکمت و تعمه و مثلا شاگردشون آیت الله زنجانی حفظه الله در برخی از آثارشون دارن که الحکمت لا تخصص ولیکن تعمم. البته من اینو توی مقاله نقد کردم که ایشون نظرش اخص از این ادعاست و فقط در موارد تعلیل استظهار از تعلیل می کند علیت تامه را حکمتن کانت او علتن، یعنی به دلیل استظهار از تعلیل میگه الحکمت و تعمم، یعنی حکمتی که مستفاده از تعلیله از تعلیلش استظهار میکند علیت تامه را، برای همین هر حکمتی را معمم نمیداند. اگر علت را کشف کردی میتونی از اون موضوع سرایت بدی، اما اگر علت را کشف نکردی هر سرایت دیگری در وادی قیاس.
متشکرم جناب آقایر.
بله
آخرین سوال را مختصرتر بفرمایید.
بله فرمودن که حالا یک بحث دیگری که من در این مقاله هم نوشتم اون مسائل مکانیابی فضای شهری و جمع‌آوری اطلاعات و اینا یکی از وادی‌هایی که علم اصول باید به سمتش توسعه پیدا بکنه و من اینجا دیگه وارد نشدم، وادی موضوع شناسی فقهی است در مسائل مستجده. این یه بحث مهمی است. امروز حقوقدان‌ها یا مثلا فرض بکنید که کسان دیگری که در جای مثلا فرض بکن اداره‌ای دارن کار میکنن، با یک مسئله شرعی گیر میکنن، میان پیش این فقیه، شروع میکنن نیم ساعت موضوع خودشون رو توضیح میدن. فقیه هی نگاه میکنه ببینه این چیزایی که تو داری برای من توضیح میدی هنوز منو به حکم نمیرسونه، یه چیزای دیگه هم به من بگو مثلا فرض بکن، و آخر سر یه فتوایی میده بر اساس اون چه که اینا به عنوان موضوع به اون معرفی کردن. اونا میبینن نه نشد، آخر سر جواب خودشون رو نگرفتن، میرن پیش یک فقیه دیگری، یک موضوع شناسی دیگری برای اون میکنن، متفاوت فتوای دیگری میگیرن. چرا این اوضاع نابسامان امروز در استفتاءات مسائل مستجده نزد فقها وجود داره؟ این مال اینه که اون نیازمندی های موضوع شناسی در مسائل مستجده امروز روشمند نیست. یه بحثیست باز دوباره ما انشاءالله طرحش رو داریم که انجام بدیم، بحثم شده فی الجمله در جریان کار پژوهشگری فقه هم هست، تعامل فقه و علوم دیگر در موضوع شناسی، در خصوص موضوع شناسی. این هم یه بحثه که علوم دیگه چقدر در موضوع شناسی دخالت دارن. البته یه تحقیق انجام دادیم جناب آقای فرحناک که بحث موضوع شناسی رو انجام دادن، این که موضوع شناسی کجا کار فقیه، کجا کار غیر فقیه، غیر فقیه آیا اگر موضوع شناسی رو متصدی شد فقیه مقلد اوست یا نه، آخر سر هم فقیه باید تصمیم بگیره در باب موضوع شناسی. این مسئله موضوع شناسی اصلا روش شناسی نشده، یعنی همینجوری با تسالم فقها ها یه کارایی در موضوع شناسی کردن. فقه ما وارد مسائل موضوع شناسی شده گاه نشده، گاه فتاوایی در خصوص جزئیات دادن که اونجا فقیه حق نداشته فتوا بده، موضوعش به عهده عرفه، به عهده متخصصه، فقیه چون دیده کسی وارد نشده وارد شده. مثلا اون مسجد شجره که آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه موضوع شناسی کرد و بر اساس موضوع شناسی که خودش کرده فتوا داده اونجا که احتیاطاً بعد توسعه مسجد شجره از اینجا بوده. خب این مگه کار تاریخدانه، نه کار یک فقیه که توسعه مسجد شجره از این ور بوده یا از اون ور توسعه پیدا کرده، از کجا توسعه پیدا کرده؟ این کار فقیه که نیست که حیثیت. حالا اگه یه فقیه یک تاریخدان گفت من اعلم از شما هستم در تاریخ، من میدونم مسجد شجره از کجا توسعه پیدا کرد، حالا من که مقلد تو هم در حکم چیکار کنم؟ این مسائل خیلی منقح نشده. منم قبول دارم که موضوع شناسی یکی از
متشکرم. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت جلال مسلم رای علی اکبریان که با توجه به خستگی سفری که تازه از راهشون رسیدن ولی قبول زحمت فرمودند و دوستان رو و همه ما رو با این مطالب فیض رسوندند. از همه شما بزرگواران هم متشکریم که از ساعت 9 حوصله به خرج دادی تا الان و حضور مستمر و ثابتی داشتید. گواهی‌های دوستان هم آماده هست، بعد جلسه انشاءالله تشریف از آقای فانی تحویل بگیرید. ضمناً ما فردا یه نشستی هم داریم که به نوعی مرتبط با همین بحث فلسفه علم اصول مربوط به ساختار پیشنهادی یکی از فضلای حوزه قم هست، حضرت جلسان رسیم آقای اسلامی، اونم ساعت 9 شروع میشه. دوستانی که حالا وصله داشتن
بحث
بله ساختار علم اصول مبتنی بر قرینه شناسی، دوستانی که حالا وصله داشتن دعوتنامه هم داخل این در واقع تک ها بهتون تحویل بده، خدمتون هستیم. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.